سلام و خوش آمدید به این برنامه رادیو آزادی. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. شروع کنیم با چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است و افزود ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم. او یک روز قبل در نشست خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا کیر استارمر نیز گفته بود که آمریکا به دنبال بازگرداندن کنترل است که پس از حملات 11 سپتامبر بر این پایگاه داشت. بگرام در سال 2021 چند پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دست طالبان افتاد. در کابل مقام‌های طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی آمریکا مخالفت کردند. زاکر جلال مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه یابد. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین در بیجینگ گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغان‌ها رقم بخورد. شمار از افغان‌هایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند برای مرخصی به خانه‌هایشان برگشتند. بر اساس گزارش‌های روزنامه‌های دیلی تلگراف و اسکای نیوز، این افغان‌ها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان سفر کردند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال بردند. با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقاد گسترده قرار دارد که نتونسته همه افغان‌هایی را که با نیروهای و یا مؤسسات بریتانیا در افغانستان کار کردند به این کشور انتقال دهد. در ماه جولای گذشته افشای اطلاعات در مورد 18,000 سرباز بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند نیز غوغا برپا کرد. انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی شود. مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شدند به شدت مورد انتقاد قرار دادند. استونیا می گوید که روز پنجشنبه 3 تیاره جنگی MiG-31 روسی وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت خارجه استونیا در شهر تالین پایتخت این کشور گفته که جت‌های روسی در 19 سپتامبر برای 12 دقیقه در حریم هوایی استونیا باقی ماندند و جت‌های استونیایی آنها را رهگیری کردند. استونیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد گفته که خواستار جلسه در مورد ماده 4 منشور ناتو خواهد شد. تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع در پایتخت مکزیکو به 25 تن افزایش یافت. وزارت صحت شهر مکزیکو روز جمعه اعلام کرد که تعداد تلفات حادثه اخیر در ایستا پالاپا به 25 تن افزایش یافته. 21 تن در شفاخانه بستری اند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شدند. و تیم‌های سریلانکا و بنگلادش امروز در چهارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مساف هم می‌روند. در گروه دیگر هند و پاکستان حضور دارند و دیدار این دو تیم فردا برگزار می‌شود. افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا و بنگلادش از مسابقات حذف شد. این رقابت‌ها از 9 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شده و دیدار نهایی آن 28 سپتامبر برگزار خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگویم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان و ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی با ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. فصل سوم، درس هفتم، موضوع درس صفوی های افغانستان، قیام قندهار و رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الا 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس این هست که شما با صفویها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریکی در تاریخ منطقه رقم زدن، اما تیموریان به ویژه در دوران شاه میرزا با حمایت از هنر و دانش افق‌های جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی‌ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابر با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتن، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خود خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفویان، صفویها و افغانستان مورد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفویها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونن. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونن. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هسته که ای پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هسته. در کجا هسته؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هسته که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در کل درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف اینا افغانستان، گفته میتونه که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورن و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنن که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمور میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش طهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت طهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغانها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباش ها همایون میتونه تا چکا کنه؟ قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ طهماسب صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفوی ها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در این دوره شاه صفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که ای قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان و شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نیکه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هست که چیکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات رهایی بخش تاریخ افغانستان هست که قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکلگیری قیام قندهار در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابلیان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم بشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام هایی حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم های گرگین، میرویس خان نامه‌ای به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم های او شکایت میکنه که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشناه میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علی گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگی خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکیری ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره. چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ قافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیار از سربازان یا کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار به عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این رویکرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شاگردای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکی ها گفته میتونه که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود بلکه پایه‌گذاری دولتی خودمختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شایدان عزیز گفته میتونید که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هسته. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت‌های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش‌های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هسته که پالشگری از افغان‌ها وارد ایران میشه و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد که میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهید به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هست که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان شاه محمود تلاش هایی برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتونه در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونید در زمان سلطنت خود با چالش های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که درگیری های متعدده با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونین که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخواسته بود ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه ای دولت هسته پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خوشاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطع مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقلال قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، شاه اسماعیل صفوی در چه سالی تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم، چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم، نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی بود. خوشاگردان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم، نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل چهارم میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید و یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان‌الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79-89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در جلسه با اصطلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی شاه امان‌الله خان آشنا خواهید شد. همچنان تحلیل دستاوردها و چالش‌های سفر اروپایی شاه امان‌الله خان و بررسی واکنش‌ها و مقاومت‌های داخلی در برابر اصطلاحات و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاه امان‌الله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش های شاه امان‌الله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور ده به رسمیت بشناسه، که این باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولین مبحثی که میخوانی راجع به اصطلاحات و رفرم هسته. گفتم مثلا شاگردان عزیز که در این درس یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان گفتم میتونی که در سال 1919 این یک تاثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت که پس از استقلال شاه امان الله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده‌ای کرد که این اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی این اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود این تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه شکر برقرار ساخت و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی می‌خوانیم، گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاه امان الله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد. یعنی مالیات خارج کرد، کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت می‌شد و همچنان گفته می‌تونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته می‌تونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم‌های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته می‌تونیم که شاه امان الله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباع افغانستان تاکید می‌کرد که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت به عنوان شهروند افغانستان شناخته می‌شدند و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلام شده بود. همچنین گفته می‌تونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته می‌دونن که دولت امان الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانی در کابل رو اندازی شده بود. به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه‌های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم، گفته می‌تونیم در دوره اصلاحات امان الله خان پروژه‌های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود. از جمله میتونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه‌های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونین که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدل سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از این اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود که پایه‌های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهاده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میده. خب در قسمت سفرهای شاه امان الله خان قاضی گفته میتونین که در سال 1305 هجری شمسی هسته که شاه امان الله خان چکار میکنه؟ شاه امان الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفتی، نه چیکار میکنه؟ این تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و اثرسازی کشور خود سفر به اروپا داشته باشه و ایو به این باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونه از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنه، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چکار کنه، خود شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان الله خان همراه با ملک ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنه و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابان ها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفتم میتونید دستاوردهای سفر شاه امان الله خان. خب در طول سفر خود شاه امان الله خان موفق شد که روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافق درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخاری نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونه که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از اینکه از سفرهای اروپایی خوب باز میگرده شاه امان الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونه که سفر شاه امان الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبت یا موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس‌العمل در برابر اصلاحات می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در ابتدا در آغاز اصلاحات شاه امان الله خان، یعنی گفته میتونیم شاگرد عزیز بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شاه امان الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده‌ای آغاز میکنه. هدف او این بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره. اما این اصلاحات با واکنش‌های منفی از سوی برخی گروه‌ها روبرو شد. مخالفت های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونی که اصلاحات شاه امان الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه های مختلف مواجه شد، اما انگلیس ها که نمیخواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه ها اینا تلاش میکردن که چرا کنن شورش های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن، به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر. برخی روحانیون به رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودند. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون، بازم مخالفت ها ادامه پیدا میکرد. خب بحث بعدی شتاب اصلاحات و بحران های داخلی. خب گفته میتونین که شاه امان الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت‌های کشور ایچکار میکنه؟ پیشرفت‌های کشورهای دیگر به سرعت اصلاحات دنبال میکنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصلاحات. خب گفتم میتونین شاگردان عزیز که با آغاز شورش ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چیس قاب وضع کشور بحرانی میشه. ایده‌ای از مقام‌های دولتی با شورشیان هم دست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 هست که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شامان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتر صورت بگیره، در سال 1929 هست که از پادشاهی چیکار میکنه؟ استعفا میده شامان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هست که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. شاگردان عزیزی بود درس امروز، اما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم شاگردان عزیزی که اصلاحات شامان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفته میتونیم مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شامان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خب شایدان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سالی تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شامان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرسازی افغانستان. کار خانگی، من سوالات رو میخوانم شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شامان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شامان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگی حتما شاگردای عزیز انجام بدیم و منبع درس شما کتاب هست. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران‌ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد ظاهرشاه و اولین پلان 5 ساله خواهیم پرداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس‌ها و عبرت‌های آموزنده است. شاگردان عزیز، امروز با درس اصلاحات و سفر شامان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملاً با هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای مروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سینما شما بگوین. بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین.
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمی‌فهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر می‌کنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این را با مردم خود خدمت کنم و گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی امی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگیم کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری، خیمین نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام، چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خو هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم، جایگاه کارگردان در خطر میشه. یعنی مقدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نه دوستت دو جده انتیاغ آلت است، بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خرک انداختم سر پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر، در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین، اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم، بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رئیس، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی، پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شب که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز برازه شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عمو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگم که از کابل همراه من رفته بودن، من بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نیبیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که همون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفتم. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحانالله پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی می خواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش زرمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند، همین چیزا زده بودی ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلمی را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه، فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را، و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته از معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. او فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره‌هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی‌های از این محدوده‌ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان این است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم می‌سازه، که ما در اون فیلم هم حرف‌های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. آب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم کنز ما شد، برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی در برنامه ندارم. گفت خیر من برات پیشنهاد میکنم که دو روز زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون را گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود. و نگفتن اما نه که من دیدگاه من همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که ناراضی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چیز زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گفت بسیار تکراری خواهد باشه، اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. ما هم در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد، بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم به این فیلم در اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما با موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
رنگ و بو یا تای گل گل رنگ و بو نداره با لالا تا به حیوان آبه بجو ندار آبه بجو ندار آبه بجو ندار با لالا تا به حیوان آبه بجو ندار Thank you. من فقط رو در سر گفت و گویه عشق من بخر تو در شهر گفت گویه من عاشق تو هستم من عاشق تو هستم این گفت گو ندارم 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 با لالا تا به حیوان نابه وجو ندارم پشت سر نگویم جز وقت ماه رویت در پشت سر نگویم رو کن بغر که خواهی رو کن بغر که خواهی گل پشت رو نداره رو کن بغر که خواهی گل پشت رو نداره گل پشت رو نداره گل پشت رو نداره با رنگ و بایت ای گل گل رنگ و با نداره لالا تا به حیوان آب وجو نداره 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 آب وجو نداره